ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در ششمین شب از مهر ماه در پنج شنبه و آخر هفته شما، و سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران هستید در هر زمانی از شبانه روز که به سر میبرید و البته با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا را از همین لحظه شروع میکنیم با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل و تفسیر، و البته اگه همراه ما بمونید و اخبار رو بشنوید براتون توضیح میدم همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما چه برنامه‌هایی تهیه کردن. مینا بهارمه در استودیو است و آماده است برای خوندن اخبار. امیدوارم که حالت خوب باشه مینا.
مرسی و سلام به شنوندگان عزیز. سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، مجاهدین خلق ایران را مسئول تهاجم به رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نیویورک دانسته است. علیرضا میریوسفی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است در حالی که آمریکا قصد دارد مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کند، باید انتظار چنین رفتارهایی را از این به گفته او گروهک تروریستی داشت. فیلم‌های انتشار یافته بر روی اینترنت عده ایرانی را نشان می‌دهد که روز چهارشنبه در یکی از خیابان‌های نزدیک مقر سازمان ملل به رامین مهمانپرست حمله می‌کنند و به او ناسزا می‌گویند. دقایقی بعد ماموران پلیس به محل می‌رسند و سخنگوی وزارت خارجه ایران را با خودروی پلیس دور می‌کنند. وزارت خارجه ایران هنوز رسماً در این باره واکنشی نشان نداده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، میزان واردات نفت هند از ایران در ماه اوت مرداد ماه برای سومین ماه پیاپی کاهش یافت. این خبرگزاری میگوید بر اساس آمار بارگیری نفتکش‌ها که در اختیار آن قرار گرفته، بزرگترین شرکت خصوصی هند اسار در ماه گذشته روزانه 92 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرد، در حالی که در ماه پیش از آن این رقم به طور متوسط 152 هزار بشکه در روز بود. بر اساس این گزارش هند واردات نفت خام سنگین و فوق سنگین از برزیل، ونزوئلا و کولومبیا را جایگزین کاهش واردات نفت از ایران کرده است. وکیل مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده شرق، میگوید موکلش به توهین به مقدسات متهم شده است. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایسنا گفت که از روز چهارشنبه به دنبال آن بوده تا وثیقه 50 میلیون تومانی را برای آزادی موقت موکلش به دادسرا بدهد، اما موفق نشده است و میکوشد روز شنبه موضوع را پیگیری کند. آقای طباطبایی افزود که مهدی رحمانیان چهارشنبه شب را در بازداشتگاه کلانتری به سر برد و امروز به زندان اوین می رود. وزارت ارشاد ایران روزنامه شرق را به چاپ کاریکاتوری توهین‌آمیز به رزمندگان متهم کرده است. این روزنامه روز چهارشنبه برای چهارمین بار توقیف شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در سخنرانی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر خواستار تعیین خط قرمز برای برنامه هسته‌ای ایران می شود. در همین حال دنی آیلون، معاون وزیر خارجه اسرائیل، به رادیو این کشور گفته است که به نظر او تحریم ها علیه ایران مؤثر بوده و ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد، اما این تحریم ها حکومت ایران را از دنبال کردن تمایلات هسته‌ایش منصرف نکرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری میانمار در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد که بخشی از تحریم‌ها علیه این کشور لغو می‌شود. هیلاری کلینتون گفت که ممنوعیت واردات میانمار به آمریکا به درخواست دولت و اپوزیسیون در این کشور لغو می‌شود و به نسبتی که اصلاحات ادامه یابد، دولت آمریکا نیز گام به گام از کنگره می‌خواهد تحریم‌ها را لغو کند. آمریکا پس از اصلاحات اخیر در میانمار، آزادی آن سانچی رهبر دموکراسی خواهان این کشور و راه یافتن او به پارلمان در انتخابات عمومی، روابط دیپلماتیکش را با میانمار از سر گرفت.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا و تاکید میکنم اگر میخواهید بیشتر در مورد خبرها بشنوید و بخونید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com.
در
در ادامه اظهار نظرهای تند و تهدیدآمیز برخی فرماندهان سپاه درباره وقوع یک جنگ زود هنگام.
نیروی هوایی ایران چه در سپاه و چه در ارتش از فرسودگی رنج میبره و ایران با توجه به تحریم ها نمیتونه هواپیما از دیگر کشورها بخره.
محمود احمدی نژاد در نیویورک و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران در زندان، گمان زنی ها درباره حلقه احمدی نژاد.
ممکنه آقای احمدی نژاد در رابطه با سفر خارجیش هم یه ناهماهنگی هایی با بیک داشته و برخی سیاست هایی رو اونجا دنبال کرده.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از دات کام رو میشنوید، اگه همراه ما بمونید. همزمان با برگزاری هفته جنگ در جمهوری اسلامی، فرماندهان بلندپایی نظامی سپاه با اظهار نظرهای تند و تهدیدآمیز خودشون بروز یک جنگ بین ایران و ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا رو اجتناب ناپذیر خواندند. در ادامه این سخنها فرماندهان سپاه، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، روز چهارشنبه در گفتگویی با شبکه خبر جمهوری اسلامی از توان موشکی سپاه پاسداران گفت. جزئیات بیشتر از فریدون زنگار.
پس از مصاحبه جنجالی و تهدیدآمیز هفته گذشته محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، مبنی بر غیر قابل اجتناب بودن جنگ و گفته‌های نگران کننده دیگر فرماندهان سپاه، بار دیگر حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه روز چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبر جمهوری اسلامی مطالبی را مطرح کرد که نشان از آمادگی جمهوری اسلامی برای رویارویی با یک جنگ دارد.
مبنای طراحی‌های دفاعی ما بدبینانه‌ترین و خطرناکترین احتماله، یعنی ما قدرتمندترین ارتش جهان رو که در قالب یک ائتلاف جهانی عمل میکنه و قادر هست عملیات‌های بزرگ نظامی رو مدیریت کنه، اون رو به عنوان مبنای طراحی‌های خودمون قرار دادیم.
بر مبنای این فرض است که به گفته این نظامی بلندپایه، سپاه شایع عملیات خود را فراتر از مرزهای ایران فرض میکند و خود را آماده کرده است. به گفته جانشین فرماندهی کل سپاه، بر پایه این فرضیه هاست که سپاه توان نظامی خود و از جمله توان موشکیش را برنامه ریزی و عملی کرده است، به گونه ای که ارتش ایران و سپاه پاسداران دارای قدرت رزمی موشکی چند وجهی است.
ما امروز از یک توان موشکی نیرومندی برخوردار هستیم که این قدرت موشکی تماماً بومی شده، در سطح دانش، فناوری، ساخت، مواد اولیه، طراحی و همه چیز.
اما آیا این توانایی ها با توجه به ساختار ارتش و سپاه در ایران قابل تصور است؟ حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی رادیو فردا.
اظهارات سلامی دو سه نکته رو تاکید میکنه. یکی این که ایران توجه خودشو سالهاست که گذاشته روی تکنولوژی و استفاده از موشک، برای اینی که یک راه میانبریست ایران میتونه با هزینه کم از این وسیله بازدارندگی استفاده بکنه، برای اینکه نیروی هوایی ایران چه در سپاه و چه در ارتش واقعا از فرسودگی رنج میبره و ایران با توجه به تحریم ها نمیتونه هواپیما از دیگر کشورها بخره. یکی دیگه اینی که میگه ما میتونیم از هر نوع موشک استفاده بکنیم، هدفهایی رو مورد اصابت قرار بدیم در هر جای منطقه. خوب توجه داره میده به برد موشک هایی که ایران داره و در این حال، یعنی انتظار اینها اینی که علاوه بر استفاده از سلاحایی که ارتش داره، حزب الله هم وارد میدان بشه و حماس وارد میدان بشه، که در هر دو مورد به باور من شک و تردید باقی است.
همزمان اما با این شاخ و شانه کشی های سپاه و شخص فرمانده سپاه، در هفته گذشته روز سه‌شنبه آقای جعفری گفته های روز شنبه خود را به گونه ای تعدیل کرد و مانند گذشته تأکید بر وجود جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی داشت. جعفری در جریان مراسمی تحت عنوان تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت یزد خطاب به نظامیان گفت: شما که خط شکنان انقلاب اسلامی و دوران 8 سال دفاع مقدس هستید، باید تدبیر کنید که امروز و در هنگامه جنگ نرم چگونه باید در مقابل دشمن ایستاد. از سوی دیگر سرتیب محمدی فر، عضو گروه مشاورین نظامی آقای خامنه ای، تقریبا همزمان با اظهار نظرهای محمدعلی جعفری روز اول مهر خطاب به نیروهای ارتش گفت: دشمن 24 ساعته ما را رصد می کند و می بیند، بنابراین همواره باید در اوج آمادگی و انضباط باشید، اما ما با کسی سر جنگ نداریم. از حسین آریان پرسیدم دلیل این تناقضات در گفته های فرماندهان سپاه را چگونه می توان توضیح داد؟ حسین آریان.
یه بخشش برمیگرده به اختلاف نظر بین سرداران سپاه. برخی از اینها به باور من اطمینان دارند که در آینده نزدیک اسرائیل یک جانبه یا با همکاری آمریکا وارد عمل خواهد شد، و از طرف دیگه با توجه به هفته دفاع مقدس دارن سعی میکنن که توانایی به طور کلی نیروهای مسلح ایران رو چه در قالب ارتش و چه در قالب سپاه به رخ کشورهایی مثل آمریکا بکشن که ما توانایی دفاع از خود رو داریم، و در این حال به خودشون و به طور کلی به پرسنل زیر دستشون روحیه بدن و مردم معمولی رو در کوچه خیابان و ملت ایران رو آگاه بکنند که ما توانایی لازم رو برای دفاع از ایران داریم، با توجه به اظهار نوشته ها گفته هایی که در ماهای اخیر به کرات ما شاهدش بودیم در مورد استفاده از گزینه نظامی اسرائیل یا آمریکا علیه ایران.
روز سه‌شنبه هم محمد رضا تابش نماینده مجلس نهم با اشاره به موضع گیری ها و اظهارات برخی مقامات کشوری و نظامی گفت این گونه اظهارات به منافع ملی آسیب می رساند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
7:11 شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. یک گزارش دیگه بشنویم. این بار یکی از سناتورهای کلیدی و مهم آمریکایی گفته که حمله سایبری به بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور با حمایت رهبران جمهوری اسلامی ایران انجام شده. سناتور جو لیبرمن در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌اسپن گفته که ایران این حملات سایبری رو در پاسخ به تحریم‌های فزاینده خودش انجام داده. کیوان حسینی در همین زمینه گزارش میده.
هفته گذشته وبسایت بانک آف امریکا که بزرگترین بانک ایالات متحده آمریکاست با مشکلاتی روبرو بود و هر از گاهی از دسترس خارج می‌شد. این مشکلات به سیستم موبایلی بانک آف امریکا هم کشیده شد، تا اینکه روز جمعه هفته گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد که این مشکلات ناشی از حملات سایبری است و این حملات سایبری کار حکومت ایران است. در فاصله کوتاهی در روز یکشنبه این خبر از سوی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران تکذیب شد. اما جو لیبرمن، سناتور با نفوذ آمریکایی که ریاست کمیته امنیت ملی سنای آمریکا را به عهده دارد، در مصاحبه تلویزیونی خود بی اعتنا به تکذیب ایران، انگشت اتهام را به سوی سپاه قدس دراز کرد. او به برنامه خبرسازان در شبکه خبری سی‌اسپن گفت:
من فکر نمی کنم که اینها تنها چند هکر ماهر بودند که تونستن وبسایت های بانک آف امریکا و جی پی مورگان چیس رو مختل کنند. من معتقدم این کار توسط ایران و توسط سپاه قدس انجام شده که توانایی حملات سایبری خودشون رو افزایش دادن. و فکر می‌کنم ایران این کار رو در پاسخ به تحریم‌های آمریکا و متحدان اروپایی ما که فشار بسیاری به سیستم مالی آنها وارد کرده انجام داده.
اما غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، هرچند که احتمال حمله گروه‌های مستقل ایرانی را به وبسایت‌های بانک‌های آمریکایی رد نکرد، اما گفت که حکومت ایران رسماً اعلام می‌کند که در این حملات دست نداشته است. شاید همین تکذیب موجب شد که جو لیبرمن در مصاحبهش با سی‌اسپن در برابر سوالی درباره منبع اطلاعاتش قرار بگیرد. او در پاسخ چنین گفت:
من با متخصصانی صحبت کردم که باورهای خودم را عمیق‌تر کرد، مبنی بر این که این حملات کار هکرهای تصادفی نبوده و رژیم ایران و نیروی قدس پشت این حملات بودند.
به گفته لیبرمن این حملات پیچیده نبوده و در آنها تلاش شده تا با ایجاد ترافیک مصنوعی برای وبسایت‌های بانک‌ها در کار آنها اخلال ایجاد شود. روزنامه لس آنجلس تایمز روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که در آخرین تحول بانک ویلز فارگو نیز هدف حملات مشابه قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، تلاش‌های هکرها موجب شده تا وبسایت این بانک بزرگ آمریکایی در روز سه‌شنبه با اخلال روبرو شود. به رغم آنچه جو لیبرمن درباره دست داشتن ایران در این حملات گفته، لس آنجلس تایمز نوشته است که گروهی به نام مبارزان مجازی عزالدین قسام مسئولیت حملات سایبری به وبسایت‌های بانک آف امریکا، جی پی مورگان چیس و سیتی گروپ را به عهده گرفته است.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدین در مورد اظهارات یکی از سناتورهای مهم آمریکا که گفته حمله سایبری به بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکایی با حمایت رهبران جمهوری اسلامی انجام شده. اما در حالی که معاون وزیر خارجه اسرائیل گفته تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی موثر بوده و ایران در آستانه ورشکستگی هست، اما روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز پنجشنبه در یک رویکرد متفاوت از شل و ناکارآمد بودن تحریم‌ها در منصرف کردن ایران از تمایلات هسته‌ایش خبر داده. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم و البته یادتون باشه که در همین زمینه میتونید از طریق وبسایت ما اخبار رو دنبال کنید، radiofarda.com.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانی آیالون معاون وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه ششم مهر ماه در گفتگو با رادیو اسرائیل در خصوص مؤثر بودن تحریم‌ها علیه تهران گفت ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد و اعتراض‌ها علیه آیت الله‌ها در حال گسترش است. با این حال وی افزود که این تحریم‌ها حکومت ایران را از دنبال کردن تمایلات هسته‌ای‌اش منصرف نکرده است. این اشاره معاون وزیر خارجه اسرائیل دقیقاً همان نکته است که روزنامه واشنگتن پست بر روی آن انگشت نهاده و نوشته که طبق گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های هسته‌ای ایران نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه این کشور بر میزان غنی‌سازی اورانیوم خود افزوده است. به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، اسرائیل مذاکرات محرمانه‌ای را با آمریکا آغاز کرده تا به منظور توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ایران ضرب‌الاجل تعیین کنند و این در حالی است که ایالات متحده تا این لحظه با این درخواست مخالفت کرده است. روزنامه واشنگتن پست در مطلب روز پنجشنبه خود و در ادامه این تحلیل درباره میزان تحریم‌ها و تأثیر آن بر تغییر رفتار تهران در برنامه هسته‌ای‌اش نوشته با اینکه دولت باراک اوباما با وضع قوانینی و ابلاغ دستور تحریم‌های گسترده علیه ایران در سال 2010 قصد محروم ساختن این کشور از درآمدهای نفتی را داشت، اما در ادامه با نقض گسترده قوانین تحریم از سوی بعضی از کشورها و شرکت‌ها عملاً این تحریم‌ها تأثیر چندانی نداشتند. نوشته ی روزنامه واشنگتن پست علت عدم این تأثیر به خاطر آن است که آمریکا تنها اکتفا به جریمه چند شرکت گمنام ناقض تحریم ها کرده و در این میان کشورهایی مانند چین و روسیه که با جمهوری اسلامی مراودات گسترده تجاری دارند از این تنبیه و جریمه کنار ماندند. این روزنامه در پایان نتیجه گرفته که شکست واقعی تحریم ها شرایط را به سوی آغاز یک جنگ سوق می دهد. علی‌رغم این تحلیل روزنامه واشنگتن پست، روزنامه اسرائیلی هارتس روز ششم مهر ماه گزارش داد که وزارت خارجه اسرائیل در یک گزارش محرمانه با ارائه آمار و شواهدی بر کارساز بودن تحریم‌ها علیه ایران تاکید کرده است. به نوشته این روزنامه اسرائیلی در همین زمینه، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل پیشبینی کرده که با ادامه تحریم‌ها تا سال آینده شورش‌های اجتماعی به خیابان‌های ایران باز خواهد گشت. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل که در چند ماه گذشته بارها بحث احتمال استفاده از گزینه نظامی علیه ایران را به میان کشیدند، در هفته‌های اخیر نیز تکرار کردند که تحریم‌ها با وجود همه ضربه‌هایی که بر اقتصاد ایران زدند، هنوز موجب نشدند که رهبران تهران مسیر برنامه هسته‌ای خود را تغییر دهند. زمزمه‌های احتمالی استفاده از گزینه نظامی از سوی اسرائیل علیه ایران در حالی در چند وقت اخیر در رسانه‌های مختلف بازتاب داشته که نتایج نظرسنجی مؤسسه اسرائیلی دیالوگ حاکی از آن است که نیمی از مردم اسرائیل نسبت به وقوع جنگ با ایران و خطرات جدی این اقدام برای اسرائیل نگران هستند.
ساعت 7:18 در تهران هست. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و حدود 3 گزارش و گفتگوی دیگه در ادامه خواهیم داشت. همطور صدای شما رو خواهیم شنید، یعنی پیام‌های تلفنی شما رو در مورد مسئله که تا چند دقیقه دیگه اعلام می‌کنم درباره حمله به مهمان پرست در نیویورک. ما تلفن‌های زیادی دریافت کردیم، تا چند دقیقه دیگه صدای شما رو در همین زمینه پخش می‌کنیم. دستگیری علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری دولتی یونا همین چند روز پیش انجام شد و خیلی ها به دنبال این هستن که بفهمن آیا این پیامی ویژه است به حلقه محمود احمدی نژاد یا صرفاً اجرای یک حکم معوق مونده از سال گذشته محسوب میشه. از مهداد قاسم فر بشنویم.
در حالی که محمود احمدی نژاد در نیویورک خود را برای هشتمین سخنرانیش در سازمان ملل آماده می‌کرد، علی اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا و مشاور مطبوعاتی او در تهران برای گذراندن حکم حبسی که در پرونده داشت به اوین احضار شد. جوانفکر آبان ماه سال گذشته به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در سال گذشته همراه بود با هجوم نیروهای امنیتی به دفتر روزنامه دولتی ایران و ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از کارکنان این روزنامه. با این حال اجرای حکم مسکوت ماند تا روز چهارشنبه گذشته که جوانفکر بازداشت و رهسپاره اوین شد. برخی تحلیلگران این بازداشت را حامل نشانه‌های پشت پرده سیاسی در تهران می‌دانند. رضا علیجانی:
حلقه آقای احمدی‌نژاد در رابطه با انتخابات آتی عمدتاً الان مطرح هستند و در بعضی از بازجویی نیروهای سیاسی گفته شده که ما دیگه از اصلاح طلبها هراسی نداریم، تهدید امنیتی برای آینده انتخابات آینده نیستن، هراس ما و تهدید ما از جریان انحرافیه. خب این بحث نشون میده که خب در پشت صحنه دارن نیروهای امنیتی رصد می‌کنن کاملا حلقه آقای احمدی‌نژاد. در رابطه با انتخابات مدتی است که دوباره این جریان فعال شد. شنیده میشه به این تحلیل رسیدن که مشایی نامزد مناسبی نیست، شورای نگهبان بیت و بدنی سپاه حساسیت روش دارن، گفته میشه و رو آقای پرویز داوودی دارن کار میکنن که ایشونو کاندید کنن. خب این برحال حرکت چرا خاموش قطعا رصد میشه از طریق نیروهای نظامی امنیتی. در روزهای اخیرم برنامه ریزی میشد برای استقبال از آقای احمدی نژاد. ممکنه آقای احمدی نژاد در رابطه با سفر خارجیش هم یه ناهماهنگی هایی با بیت داشته احتمالاً و برخی سیاست هایی رو اونجا دنبال کرده. من فکر میکنم این چیزها رو کنار هم بذاریم، این باعث شد که یک ضربه زده بشه و یک سیگنال و هشداری به آقای احمدی نژاد داده بشه که به نظر میرسه این سیاست تا انتخابات هم ادامه داشته باشه و تکرار هم بشه.
علی اکبر جوانفکر سال گذشته طی مصاحبه جنجالی با روزنامه اعتماد حملات شدیدی به مخالفان محمود احمدی نژاد در قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نهادهای دیگر کرده بود. او رسما اعلام کرد که وزارت اطلاعات در هیچ دوره‌ای در اختیار دولت احمدی نژاد نبوده است. اصولگرایان منتقد احمدی نژاد را قافیه باخته سیاست نامید، از مشایی دفاع کرد، قالیباف شهردار تهران را یک نظامی فاقد تخصص دانست که تهران را به پادگان مبدل کرده و وزرای پیشین و منتقد احمدی نژاد را نیز به سکوت دعوت کرد و گفت اگر پرده‌ها بیفتد به نفع آنها نخواهد بود. روزنامه دولتی ایران در تیتر روز پنجشنبه خود همزمانی حضور احمدی نژاد در نیویورک با دستگیری جوانفکر در تهران را برجسته کرده است. این دستگیری با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک تا چه حد به هم مرتبطند؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی:
من بیشتر فکر میکنم حالت بازدارنده داره تا تهاجمی. یعنی اگر این تحلیل رو بپذیریم که از قبل یه برنامه‌ای بوده عمدن موقعی که آقای احمدی نژاد تو آمریکا هست این بازداشت بشه، فکر نمیکنم زیاد چون این طراحی وجود داشته باشه، چون سیاست بیت این نیست که احمدی نژاد رو تحریک بکنه، سیاست این است که احمدی نژاد مهار بشه و کنترل بشه. به هر حال عکس العمل های احمدی نژاد هم قابل پیش بینی نیست.
محمود احمدی نژاد در نیویورک در پاسخ به پرسش روزنامه ایتالیایی لا استامپا درباره دستگیری جوانفکر در واکنشی خوددارانه گفت که این خبر را به تازگی شنیده و از جزئیات آن بی اطلاع است و لذا فعلا نظری ندارد. با این حال معلوم نیست که با توجه به واکنش‌های تند محمود احمدی نژاد در موارد مشابه پیشین، واکنش او در زمان بازگشت به تهران نیز به همین میزان خوددارانه باشد.
مهتاد قاسمفر گزارش میداد در مورد دستگیری علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد. اما بعد از این دستگیری یک اتفاق هم برای یکی از نزدیکان در دولت محمود احمدی نژاد پیش اومد. اون سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد بود که مجاهدین خلق ایران رو مسئول تهاجم به رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نیویورک دونسته. فیلم‌های انتشار یافته در روی اینترنت عده ایرانی رو نشون میده که روز چهارشنبه توی یکی از خیابان‌های نزدیک مقر سازمان ملل به رامین مهمانپرست حمله کردند و به اون ناسزا گفتند. از فرین آسمی بشنویم، چند تا تلفن هم در همین زمینه داریم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی پلیس نیویورک گفته است که رامین مهمانپرست روز چهارشنبه در حالی که در منهتن نیویورک و در نزدیکی مقر سازمان ملل در حال قدم زدن بود، مورد تهاجم گروهی معترض قرار گرفت که به دنبال بالا گرفتن اعتراضها، آقای مهمانپرست از پلیس حاضر در محل درخواست کمک کرده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی به دنبال فحاشی معترضان به رامین مهمانپرست، بعضی از آنها نیز سخنگوی وزارت خارجه ایران را ضرب و شتم کردند. در نهایت رامین مهمانپرست در حالی که توسط تعدادی پلیس محاصره شده بود، سوار بر ماشین پلیس از محل دور شد. آنگونه که در ویدیوهای منتشر شده به چشم می‌خورد، بعضی از این معترضان پرچم متعلق به سازمان مجاهدین خلق را در دست داشتند و گروهی هم جلیقه‌های زردی به تن داشتند که برای آنها تصویر افرادی نقش بسته بود که به گفته معترضان افرادی هستند که توسط جمهوری اسلامی کشته شدند. تصاویر منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که بعضی از معترضان پرچم سوریه را هم در دست داشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره گزارش داده که شماری از سوری‌های ساکن آمریکا در جریان اعتراض‌ها به حضور هیئت ایرانی در نیویورک به جمع معترضان ایرانی پیوسته بودند تا اعتراض خود را نسبت به حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد ابراز کنند. علیرضا میریوسفی، سخنگو و مسئول مطبوعاتی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گفته است که حمله به رامین مهمانپرست از سوی سازمان مجاهدین خلق طراحی شده. سخنگو و مسئول مطبوعاتی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل همچنین با انتقاد از تصمیم دولت آمریکا مبنی بر خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی گفته است که به دنبال این تصمیم باید انتظار داشت چنین رفتارهای خشنی از این گروه سر بزند. حمله به سخنگوی وزارت خارجه در حالی صورت گرفته که در همین روز محمود احمدی نژاد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و در غیاب نمایندگان اسرائیل و آمریکا در محل نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و سیاست‌های به گفته او سلطه‌جویانه و صهیونیسم جهانی و همچنین عملکرد سازمان ملل انتقاد کرد. در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل، اطراف این سازمان در نیویورک محل تجمع معترضان به جمهوری اسلامی شده و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان مجاهدین خلق و حامیان آمریکایی آنها یکی از بزرگترین اعتراض‌های صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی در جریان نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل را سازماندهی کرده بودند. در جریان اعتراض‌های سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی مقر سازمان ملل، افراد مختلفی از جمله شماری از سیاستمداران بلندپایه آمریکایی سخنرانی کردند که در این میان اسوسییتد پرس به دو تن از سفیران پیشین آمریکا در سازمان ملل و همچنین دو سیاستمدار دموکرات اشاره کرده است.
فرین آسمی گزارش میداد. اما ما این سوال رو مطرح کردیم که شما درباره این رفتار با سخنگوی وزارت خارجه ایران چه فکر میکنید؟ آیا این رفتار رو از طرف مخالفان شایسته میدونید؟ این سوال رو توی صفحه فیسبوکمون هم مطرح کردیم. یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما به اسم امین نوشته که سکوت جامعه جهانی در برابر شکنجه های دولت ایران به ملت ایران گاهی باعث میشه که مردم اینطور خشم خودشون رو از این سکوت نشون بدن. سیامک نوشته درسته که امنیت اعضای هیئت نظامی به سازمان ملل بر عهده نیروهای ایالات متحده است، اما دولت ما آنچنان هیئت بزرگ و پرطول و دنباله داری را به مجمع عمومی فرستاده که تامین امنیتشون از توان نیروهای آمریکایی هم خارج شده. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ یا با ما تماس بگیرید یا سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا.
ساله این دوستان فقط راه میرن میگن مرگ بر آمریکا. 4 نفر، 5 نفر، نه 10 نفر لازم بوده برای نشست سازمان ملل برن. چرا 120 نفر؟ بعد از این 30 سال گفتن مرگ بر آمریکا، پرچماتی زدن، این 120 نفر چی کارشن تو آمریکا؟ بعد آقا کلی فوش و ناسزا به جمهوری اسلامی که دارن میدن، از در و دیوار همه چی داره میبینه، بلند شد رفته تو خیابون نیویورک داره رو قدم میزنه. آقا جون مردم به خون شما تشنن، اونجا چی کار داشتی تو از طرفی راه رفتی؟
مردم خیلی خوب کردن که آقای مهمان پرست رو زدن. اگه دست منم میافتاد معلوم نبود چی کارش میکردن.
شما میاد اینجوری برخورد میکنی وقتی که جمهوری اسلامی میاد جواب میده و زورش به شما میچربه، برمیگردی میگی که اینا حقوق بشر رو نقض کردن. واقعا این چه کار زشتی بود، این چه صحبتایی بود. تو این فیلم قشنگ به زن و حرمت زن توهین میکنه. آیا این اپوزیسیونه؟ چی باید اسمشو گذاشت؟ آقای مهمان پرست تو این فیلم حتی یک کلام زشتم به زبان نمیاد، در صورتی که من اصلا از ایشون حمایت نمیکنم، جمهوری اسلامی حمایت نمیکنه.
با ما تماس بگیرید و در مورد این موضوع نظرات خودتون رو با بقیه در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. با وجود گذشت 2 روز از سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، بعضی از روزنامه‌های آلمان همچنان به تجزیه و تحلیل اون بخش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا پرداختن که گفته نخواهد گذاشت ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه. شهرام میریان نگاهی داره به مطالب روزنامه‌های آلمان در همین زمینه.
به نوشته روزنامه هاندلزبلاد چاپ دوسلدورف، سخنانی که رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به ایران بیان کرد، تند و تیز بود و این سخنان را هم میتوان به عنوان یک سخنرانی در مبارزات انتخاباتی تلقی کرد. زیرا در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر، اوباما مایل نیست نامش در تاریخ به عنوان رئیس دولتی ثبت شود که در دوران زمامداریش ایران بدل به یک قدرت اتمی شد. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه هم در این باره می نویسد، باراک اوباما در سخنان خود در سازمان ملل بر فشار کشورش به ایران افزود، ولی همچنان از تعیین آن خط قرمزی برای ایران که نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو خواهان آن است خودداری کرد. به نوشته این روزنامه آلمانی، اوباما به این دلیل به ترسیم این خط قرمز نپرداخت که در حال حاضر مخالف حمله نظامی به ایران و موافق حل مسئله اتمی ایران از راه سیاسی است. و اما روزنامه جنرال انسایگر چاپ بن هم می نویسد، چراغ راهنما جهت حمله نظامی به تأسیسات ایران همچنان رنگ زرد را نشان می دهد، زیرا آمریکا در حال حاضر مایل نیست از طرف اسرائیل به سوی جنگی علیه رژیم ملاها در ایران کشانده شود. با این حال اما هدف رئیس جمهور آمریکا هم روشن است که نخواهد گذاشت ایران به سوی ساخت بمب اتمی گام بردارد. روزنامه دیولت چاپ برلین هم بر این باور است که هشدار اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران تضمینی است برای اسرائیل و دیگر همپیمانانش در منطقه، البته بدون آن که خط قرمز مورد نظر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علیه ایران را تعیین کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه ما باشید تا وارد بخش بعدی برنامه‌های رادیو فردا بشیم در مجله شامگاهی.
رادیو فردا گوش می کنید.
نیم ساعت از برنامه زنده مجله شامگاهی رادیو فردا تا این لحظه گذشته. حدود یه ربع دیگه از این برنامه باقی مونده تا دقایق دیگه میریم سراغ برنامه .com و شما مورد تازه های تکنولوژی میشنوید در این برنامه. قبل از این البته بریم با حسن جعفری خبرهای تازه رو بشنویم. وقتت بخیر حسن.
سلام زده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. مجمع عمومی سازمان ملل امروز نیز با سخنرانی چند تن از رهبران کشورهای دنیا ادامه یافت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز از جمله سخنرانان امروز است و بنابر برخی گزارش‌ها او در سخنرانیش که تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد مشخصاً از جامعه جهانی خواهد خواست که خط قرمزی روشن در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعیین کند. در همین حال دانه آیالون معاون وزیر خارجه اسرائیل به رادیوی این کشور گفته است به نظرش تحریم‌ها علیه ایران مؤثر بوده و ایران در آستانه ورشکستگی است، اما با وجود این حکومت ایران را از دنبال کردن تمایلات هسته‌ای‌اش منصرف نکرده است. دولت اسپانیا قرار است تا ساعتی دیگر لایحه بودجه سال آینده این کشور را که حاوی تمهیدات بیشتری برای ریاضت‌های اقتصادی است اعلام کند. پیش بینی می‌شود در این لایحه میزان مالیات‌ها افزایش یافته و حدود 39 میلیارد یورو نیز از هزینه‌های جاری کاسته شده باشد. شماری از کارشناسان ابراز نگرانی کردند که دولت اسپانیا ناچار شود از بانک مرکزی اروپا درخواست وام کند و این امر بار دیگر به تزلزل پول یورو خواهد انجامید. قیمت دلار در بازار آزاد تهران امروز صعودی دوباره داشت و ساعتی از روز از مرز 2700 تومان نیز گذشت. با این حال بهای دلار در مرکز مبادلات ارزی که بانک مرکزی ایران دایر کرده و ارزهای خارجی را اندکی پایین‌تر از بازار آزاد می‌فروشد تا ظهر امروز حدود 2400 تومان بود. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است بانک مرکزی نمی‌تواند مشکل نوسان ارز را با دستور حل کند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داد که ممکن است شمار آوارگان سوری ظرف 3 ماه آینده به 700 هزار نفر برسد. سازمان ملل در بیانیه گفته است که حدود 294 هزار آواره تا کنون به اردن، عراق، لبنان و ترکیه پناه بردند یا در انتظار ثبت نام هستند. به گفته گروه‌های حقوق بشری از هنگام آغاز خشونت‌ها در سوریه بیش از 30 هزار نفر در این کشور کشته شدند. و سرانجام این که سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل مجاهدین خلق را مسئول تهاجم به رامین مهمانپرست در نیویورک دانست. علیرضا میریوسفی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است در حالی که آمریکا قصد دارد مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کند، باید انتظار چنین رفتارهایی را از این به گفته او گروه‌های که تروریستی داشت. آزاده؟
متشکرم حسن جعفری، خبرهای تازه رو شنیدید. آیفون 5 و امکانات تکنولوژی تازه اپل در ایران برای راه اندازی اون یکی از موضوعات اصلی برنامه دات‌کام این هفته ای رادیو فرداست. تا 10 دقیقه آینده همراه بشید با حامد پارسی و بعد از اون هم موسیقی خواهید شنید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
دات‌کام، دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، پس از یک هفته غیبت برنامه دات‌کام، من حامد پارسی با برنامه دیگه با شما هستم تا مرور رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. حتما در یکی دو هفته گذشته در مورد آیفون 5 و سیستم عامل جدید اپل iOS 6 شنیدید. در این برنامه قصد نداریم که همه شنیده های شما رو تکرار کنیم، اما به یکی از بحث برانگیزترین چیزهای ارائه شده توسط اپل میپردازیم، سرویس نقشه اپل. در ادامه با مانیا منصور هم گپ و گفتی داریم و از کسایی میگیم که حاضرن به هر قیمتی یه آیفون جدید داشته باشن. خب این روزها همه جا در دنیای تکنولوژی صحبت از آیفون 5، تازه ترین محصول اپل که با تغییرات زیادی نسبت به نسل پیشین تلفن‌های همراه هوشمند این شرکت عرضه شده و عرضه اون همزمان شده با ارائه تازه ترین نسخه از سیستم عامل تلفن همراه اپل، یعنی iOS 6. در هفته‌ای که گذشت برنامه دات‌کام با شما همراه نبود و لابد به اندازه کافی در غیاب دات‌کام در مورد آیفون 5 و ویژگی‌های جدید شنیدیم و تصاویر مربوط به اون رو مشاهده کردیم. اما یکی از بحث برانگیزترین کارهایی که اپل همراه با عرضه این تلفن همراه جدید انجام داده، قطع ارتباط سیستم عامل جدیدش با دو سرویس پرطرفدار گوگل. اپل که از زمان ارائه نخستین نسخه آیفون، یوتیوب و سرویس نقشه گوگل رو به عنوان دو پایه ثابت همیشگی در محصولات خودش داشت، با ارائه آیفون 5 از هر دو نرم افزار صرف نظر کرده و در اقدام عجیب و در این حال متعبرانه اپلیکیشن نقشه جدیدی رو به محصولات خودش اضافه کرده که در نگاه اول گرافیک بهتری نسبت به محصولات گوگل داره. اما سر و کله زدن با این اپلیکیشن انتقادهای زیادی رو متوجه اپل کرده و حتی بعضی از اون به عنوان یک عقبگرد یاد کردن، اون هم از سوی شرکتی که همیشه در عرصه نوآوری در محصولات خودش حرفایی جدی برای گفتن داشته. سرویس جدید نقشه اپل به استثنای آمریکا پوشش نچندان کاملی در بقیه نقاط جهان داره و در آمریکا هم اشتباهات اون در ثبت و نقشه برداری از مناطق مختلف صدای خیلی از کاربرانش رو در آورده. از آمریکا اگه فاصله بگیریم، بررسی این نقشه در ایران نشون میده که اطلاعات استفاده شده برای اون خیلی قدیمی هستن، به طوری که در این نقشه از ارومیه به عنوان رضاییه یاد شده و نام همدان هم به آزادشهر تغییر کرده. در اصفهان شما هیچ اثری از زاینده رود و پل‌های تاریخی موجود بر اون نمی‌بینید و اسامی بعضی از نواحی اطراف اون هم به اسامی چند دهه پیش این نواحی تغییر کرده. گرچه احتمالاً به زودی اپل به روزرسانی‌های جدیدی رو برای این سرویس تازه ارائه می‌کنه و اشکالات این نرم افزار به تدریج رفع می‌شن، اما خیلی‌ها معتقدند که اگر استیو جابز مدیر عامل فقید اپل در رونمایی این محصول جدید حاضر بود، احتمالاً حاضر به ارائه این نسخه اولیه از نقشه اپل نبود. ارائه این سرویس جدید و حذف نقشه گوگل از سیستم عامل جدید اپل در حالی صورت گرفته که گوگل روز به روز تغییرات زیادی رو در اپلیکیشن مپی که برای سیستم‌های عامل اندرویدی تدارک دیده اعمال می‌کنه و در تازه‌ترین اقدام حتی نقشه درونی بعضی از ساختمان‌ها در پاریس رو هم از طریق ابزار نقشه خودش در اختیار کاربران قرار داده. اپلیکیشن اندرویدی نقشه گوگل حتی در بسیاری از شهرها شما را از داشتن نویگیتر بی‌نیاز می‌کند. همزمان با حذف یوتیوب و نقشه گوگل از سیستم عامل جدید اپل، گوگل نسخه پیشرفته‌تری از نرم‌افزار یوتیوب را برای آیفون ارائه کرد و احتمال می‌ره که به زودی نرم‌افزار نقشه جدیدی رو هم برای آیفون و آیپد عرضه کنه. اما تا اون زمان اگه نتونستید خودتون رو روی نقشه اپل پیدا کنید و دلتون برای نقشه گوگل تنگ شد، از طریق مرورگر سفاری خودتون به صفحه نقشه گوگل برید و به راحتی از این صفحه یک شورتکات بسازید تا رفتن به این صفحه براتون ساده تر بشه. دو هفته ای از آغاز عرضه ی آیفون 5 میگذره و علاوه بر کسایی که از استرالیا تا آمریکا با ایستادن در صفهای فروشگاه اپل تونستن یکی از این تلفن‌های نسل جدید رو از آن خود کنند، بسته‌های آیفون 5 خیلی از کسانی هم که اقدام به پیش خرید این محصول کردن به دستشون رسیده. آیفون 5 در آمریکا از طریق چند اپراتور تلفن همراه عرضه میشه و قیمت اون با قرارداد بین 199 تا 399 دلاره. در اروپا اما خرید یک آیفون 5 بدون قرارداد هزینه بین 680 تا 900 یورو روی دست خریداران میذاره. اما در سراسر دنیا کسانی هستن که حاضرن هر بهایی رو برای این تلفن همراه جدید پرداخت کنند. مانیا منصور که در این قسمت از برنامه با ماست مروری داره بر گزارش هایی که در این زمینه منتشر شده و نشون میده هواداران آیفون 5 به شوخی یا جدی چه بهایی رو حاضرن برای این خواسته خودشون بپردازن. سلام مانیا.
سلام حامد و سلام به شنوندگان خوبه .com. همطور که گفتی آیفون 5 طرفداران خیلی پر و پا قرصی داره. توی گشت‌وگذاری که توی اینترنت داشتم به یک وبسایتی برخوردم به اسم سایت گیزمودو. این سایت یادداشت‌ها و ریویوهای مختلف می‌نویسه روی محصولات مختلف، از جمله روی آیفون 5 یک مطلب خیلی جالبی گذاشته بود، حالا شوخی یا جدی. کسانی بودن که کاربرایی بودن که اومدن و در مورد اینکه حاضرن چه چیزایی رو از خودشون و یا از اطرافیانشون بفروشن تا اینکه بتونن یک آیفون 5 بگیرن و اومده یک فهرستی از اونا داده و آدم‌ها هم اومدن زیرش کامنت گذاشتن و گفتن آره ما هم حاضریم خونمون رو بفروشیم، سگمون رو بفروشیم، خواهر برادرمون رو بفروشیم و یا حتی تن فروشی کنیم.
جالبه، بد نیست که نمونه هایی از اون رو هم برای شنوندگان .com بگیم.
بله، به عنوان نمونه خانومی گفته که من حاضرم پلاسمامو که یک فرورده خونی هست و بفروشم. البته کسی دیگه در جواب گفته که خیلی هم خوشحال نباش چون زیاد قیمتی نداره پلاسمای خون. کسی گفته من حاضرم تخمک بفروشم، شخص دیگه گفته که من حاضرم خونم رو بفروشم و بعد رسیده به چیزهای دیگه ای از جمله مثل خونه. کسی گفته من حتی حاضرم خونم رو بفروشم که یه آیفون 5 بگیرم. یکی گفته من ماشینم رو میفروشم. به خلاصه حیوانات خونگیشون هم زیاد رحم نکردن. یکی گفته که من یه سگی دارم که اونو میفروشم برای آیفون 5. یکی هم گفته که من یه گربه دارم، خیلی دوستش دارم، خیلی دارم براش شنگ میشه، ولی خب من حاضرم که اونو برای یک آیفون 5 بفروشم. بعد رسیده به خواهر برادرایی که گفته من یه خواهر کوچولو دارم اونو میفروشم. که گفته من برادرمو حاضرم بفروشم. و یه تعدادی هم بودن که گفتن که اگر همچین پولی جور بکنه که ما یه آیفون 5 بخریم ما حاضریم که تن فروشی کنیم.
خب همینطور که گفتیم ممکنه که بعضی از این نوشته ها شوخی یا جدی باشن، ولی خب من یادم هست که چند وقت پیش ما توی وبسایت رادیو فردا گزارشی داشتیم در مورد این که در تایوان دختری حاضر به تن فروشی برای اینکه یک آیپد داشته باشه.
درسته، گزارشی بود از توماج تاهباز با عنوان آیپد در قبال سکس و در مورد دخترهای صحبت میکرد که حاضرن برای چیزهای تجملی و لوکس، جرایه‌های زیبایی و یا چیزهایی مثل آیفون و آیپد تن فروشی بکنن. و در مورد دختری صحبت کرده بود به اسم مایا، دختر خیلی جوونی که دانشجوی و اهل جنوب تایوان که حاضره به خاطر اجناس لوکس از جمله آیفون و آیپد تن فروشی کنند.
خب نکته دیگری هم هست در ارتباط با آغاز فروش آیفون، بخوای به شنوندگان دات کام بگی.
ما تا اینجا در مورد عشاق آیفون 5 صحبت کردیم، بد نیست که از کسانی هم صحبت بکنیم که زیاد میونه خوبی با آیفون و یا آیفون 5 ندارن. از جمله یکی از روحانیون خیلی تندرو یهودیان هست که ایشون اصلا خرید آیفون 5 رو ممنوع و حرام اعلام کرده و حتی ازش پرسیده بودن که آیا برای تجارت هم نمیتونیم آیفون بخریم و گفته بوده که نه، نمیشه خرید، حرامه و اصلا هر چی هم که هست و باید سوزوند. این یهودیان که خیلی تندرو هستن و از اونا به عنوان اولترا ارتودکس یاد میشه، سال گذشته هم یه حرکت نمادین کرده بودن چون خیلی ضد تکنولوژی هستن. سال گذشته در شهر اورشلیم یا بیت المقدس صدها تلویزیون رو در یک حرکت نمادین و نمایشی شکستند.
خب با مانیا منصور دو هفته بعد از آغاز فروش آیفون 5 دو زاویه رو بررسی کردیم. یک زاویه شیفتگان آیفون 5 بودن که حاضر بودن به هر قیمتی یک آیفون 5 داشته باشند و یک زاویه آدم‌های مذهبی تندروی بودن در اسرائیل که استفاده از آیفون 5 رو حرام می‌دونستن. ممنون مانیا از اینکه در این برنامه هم با ما بودید. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.